در برنامه امروز به طور اختصاصی در مورد استراب صحبت می‌کنیم، ولی با تمرکز بر جنبه‌های خاصی که شاید تا به حال در موردشون کمتر شنیده باشید. مهمان برنامه این هفته خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر هستند که با ایشون در مورد استرس و اختلالات استرابی گفتگو خواهیم کرد. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در قسمت سوم پادکست آرامش میشنوید. تمرکز پادکست آرامش بر افزایش مهارت‌های زندگی در راستای شاد زیستن و کسب آرامشه. در این پادکست روانپزشکا و روانشناسای متخصص و مجرب به عنوان مهمان در برنامه شرکت میکنن و دانش با ارزش خودشون رو با ما به اشتراک میگذارن. امروز می‌خوایم در مورد استرس صحبت کنیم. طبق تحقیقات انجام شده بین 75 تا 90 درصد از کل مراجعات افراد به پزشکای مختلف به دلیل بیماری‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر استرس به وجود اومدن. طبق همین تحقیقات استرس پیوندی قوی با افزایش خطر مرگ در اثر 6 عامل اصلی مرگ و میر از جمله بیماری‌های قلبی و ریوی، سرطان‌ها و حوادث داره. با وجود همه اینها شاید براتون عجیب باشه که چرا انسان‌ها قدرت کنترل استراب رو ندارن. چرا خودتون یا اطرافیانتون نمیتونید به راحتی بر استرساتون غلبه کنید؟ اول از همه خیالتون رو راحت کنم که این موضوع به خاطر ضعف اراده نیست. پس خودتون رو به خاطرش سرزنش نکنید و فکر نکنید که آدم ضعیفی هستید. دلیل اصلی این که استرس چنین قدرتی داره و ما توان محدودی برای کنترلش داریم بیشتر به خاطر ساختار فیزیکی مغز ماست. اون تصویر گردو شکلی که احتمالاً از مغز انسان جاهای مختلف دیدید بیشتر قسمت‌های بیرونی مغز یا قسمت نئوکورتکس رو نشون میده که در روند تکامل خیلی جدیدتر از قسمت‌های درونیه. این بخش جدیدتر و پیشرفته‌تر از مغز چیزیه که رشد و توسعه‌اش در ما انسان‌ها بیش از بقیه جانداران بوده و به همون قدرت تفکر، حافظه قوی و تصور خلاق رو میده. در واقع این بخش جدید مغز انسان بودن و خودآگاهی رو به ما هدیه کرده. اما در مغز لایه‌های داخلی‌تری هم وجود دارن که در روند تکاملی خیلی قدیمترها شکل گرفتن. قسمت‌هایی که در ما و حیوانات تقریباً مشترک هستند و وظایف حیاتی و پایه‌ای‌تری رو به عهده دارن. مثلا مدیریت تپش قلب، فشار خون، تنفس، هضم غذا و ضمناً استرس. تا حالا هیچ وقت به این فکر کردید که چرا وقتی دستتون به یک جسم داغ میخوره، حتی قبل از اینکه بفهمید این اتفاق افتاده، ناخودآگاه دستتون رو عقب میکشید؟ یه مثال امروزی تر احتمالاً اینه که وقتی روی تخت دراز کشیدید و دارید با گوشیتون کار میکنید و گوشی از دستتون میفته، قبل از اینکه به صورتتون برسه، احتمالاً چشماتون ناخودآگاه بسته میشه و صورتتون رو کنار میکشید. اگر شما هم به خوششانسی من باشید، احتمالاً تا حالا هیچ وقت گوشی توی صورتتون نخورده. اینا بعضی از واکنش‌های اتوماتیک همون بخش داخلی مغز شماست. وظیفه اصلی این قسمت‌ها حفظ بقای ماست. این بخش‌ها به صورت خودکار و بدون اینکه شما کنترلی روی اعمالشون داشته باشید، فعالیت می‌کنن و این موضوع اتفاقاً چیز خوبیه. مثلا تصور کنید چقدر ترسناک بود اگر وظیفه کنترل تپیدن قلبتون در اختیار بخش خودآگاه مغزتون بود. چی میشد اگر برای یک دقیقه حواستون پرت میشد و یادتون میرفت این وظیفه رو انجام بدید؟ استرس هم یکی از چیزاییه که تا حد زیادی در حوزه مدیریت همین بخش درونی مغز قرار داره و برای همین هم هست که شما کنترل محدودی روش دارید. پس دفعه بعدی که بدون هیچ دلیل مشخصی دچار استراب شدید یا مثلا احساس کردید میزان استرابتون نامتناسب با اتفاقی که افتاده، میدونید که یک بخش درونی از مغز شما داره برای خودش فعالیت میکنه. ولی خبر خوب اینه که ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که روی فعالیت‌های بخش‌های درونی‌تر مغز هم تأثیر مثبت بذارن و از این طریق میتونیم استرابمون رو تا حدودی کنترل کنیم. به عنوان مثال فرض کنید شما دوست دارید بدن متناسب‌تر و سالم‌تری داشته باشید و برای این کار به ورزش کردن رو میارید. اگرچه شما آگاهانه کنترلی روی تقویت قلب، کاهش فشار خون، رشد ماهیچه‌ها و افزایش استقامتتون ندارید، ولی با این وجود تمرین‌های ورزشی رو که انجام میدید، نتیجه‌شون رسیدن به اون موارد مثبته. در مورد کنترل استراب هم دقیقاً همینطوره. تمرینات و روش‌های مفید و مؤثری وجود دارن که در نتیجه انجامشون استراب فرد کاهش و به جاش آرامش و شادمانی افزایش پیدا می‌کنه. تمرینایی که حتی سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت می‌کنن. چیزی که شاید به خصوص الان خیلی بیشتر هم بهش نیاز داریم. در جلسه بعدی پادکست آرامش یعنی قسمت 4 به طور ویژه در مورد این تمرین‌ها و نحوه انجامشون صحبت می‌کنیم. اما بذارید امروز یکم بحث استراب رو بازتر کنیم. بیایید برگردیم به سیستم‌های خودکار بدن. شاید قبلاً عبارت fight or flight به گوشتون خورده باشه. بجنگ یا فرار کن. البته تازگی ها میگن fight, flight or freeze، یعنی بجنگ یا فرار کن یا اینکه در جا خشکت بزنه. و این آخری اتفاقیه که برای خیلی از آدم ها موقع مواجهه با خطر میفته. برای اینکه ریشه استراب رو پیدا کنیم باید برگردیم به 200 میلیون سال قبل، دورانی که زمین شناسا و دیرین شناسا بهش میگن دوران مزوزویک. اون موقع دایناسورها و خزنده های غول‌پیکر روی زمین زندگی می‌کردن. برای کوچیک‌تراشون دنیا جای خطرناکی بوده. باید همیشه مواظب می‌بودن که توسط حیوانات بزرگتر خورده نشن. سیستم بجنگ یا فرار کن توی مغز خزنده های اون زمان وجود داشته و نتیجه تکامل مغز به خاطر اون شرایط سخت بوده. حالا اون بخش از مغز خزنده های غول‌پیکر با تغییرات کمی همینطوری نسل به نسل بین همه جانداران دووم آورده تا رسیده به انسان ها. همون بخش کوچیک و درونی مغز آدم ها. برای همینم بعضی از دانشمندا به اون قسمت میگن reptilian brain یا مغز خزنده ای که تو پروسه تکامل قدیمی ترین بخش مغزه. بیایید 195 میلیون سال از دوره مزوزویک بریم جلوتر. یعنی بین 5 تا 7 میلیون سال قبل از این تاریخی که الان در اون قرار داریم. سیر تکامل باعث شد اولین اجداد انسان‌ها روی زمین پیداشون بشه. از همون موقع تا شاید همین چند هزار سال قبل، زمین هنوزم جای خیلی خطرناکی برای زندگی بوده. آدم‌ها باید مراقب حیوانات خطرناک، گرسنگی و دشمنای احتمالیشون می بودن. در نتیجه اون سیستم بجنگ یا فرار کن و اون قسمت‌های مغز تغییر چندانی نکردند. یعنی تکامل هنوز دلیل مهمی نداشته تا بخواد تغییرشون بده. تمدن امروزی که وجود داره خیلی جدیده و شاید صدها هزار یا حتی میلیون‌ها سال دیگه زمان لازم باشه تا سیر تکامل کار خودشو بکنه و این قسمت‌های مغز رو عوض کنه. ولی فعلا ما اون قسمت‌های قدیمی مغز رو حفظ کردیم. این باعث میشه یه تناقضی توی زندگیامون به وجود بیاد. مثلا ممکنه شما نگران یه امتحان یا مصاحبه کاری یا حتی مثلا پرداخت اجاره آخر ماهتون باشید. از دید منطق، یعنی از دید قسمت فرانتال لوب مغز شما که نسبتاً جدیدتره، این نگرانی هر چقدرم جدی باشه حداقل آخر دنیا نیست. ولی بخشی از مغز شما که میتونه به این استرس واکنش نشون بده هنوز همون قسمتیه که طی تکامل دست نخورده باقی مونده. در نتیجه با این موضوع دقیقاً همونطوری برخورد میکنه که با حمله یک موجود درنده برخورد میکرده. نتیجهش چی میشه؟ اینکه استرس یک امتحان، یک مصاحبه شغلی یا یه اختلاف ساده با همکار یا رئیستون باعث تپش قلب، تنفس سریع، خشکی دهان و لرزش و عرق کردن دستاتون میشه. حالا اصلا این علائم جسمی چرا و چطوری به وجود میان؟ توی همون قسمت‌های قدیمی‌تر مغز یه بخش خیلی کوچیکی هست به اسم هیپوتالاموس. وقتی سیگنالی به هیپوتالاموس میرسه که به عنوان یک خطر یا تهدید ترجمه میشه، این بخش مغز سیگنال‌هایی به بدن میفرسته تا خیلی سریع تو حالت بجنگ یا فرار کن قرارتون بده. به غده‌های فوق کلیوی دستور میده تا آدرنالین بیشتری توی خونتون ترشح کنن. در نتیجه ضربان قلبتون تندتر میشه، تنفستون سریعتر میشه، فعالیت سیستم گوارشی متوقف میشه، مردمک چشم‌ها بازتر میشن و همه فعالیت‌های کمتر ضروری بدن متوقف میشن تا اون لحظه کل انرژی بدن فقط و فقط صرف فرار و نجاتتون بشه. مشکل این هیپوتالاموس عزیز اینه که خودش قدرت تفکر نداره. یعنی بین استرس یک امتحان ساده با یک تصادف رانندگی نمیتونه فرق بذاره. اونجا نشسته و فکر میکنه وظیفش اینه که به هر نوع استرسی جدیترین واکنش رو نشون بده. البته این وسط یک پرانتز باز کنم و بگم که واکنش بیش از حد معمول سیستم عصبی سمپاتیک، همین سیستمی که حالت بجنگ یا فرار کن رو به وجود میاره و مدیریت میکنه، میتونه خیلی دلایل داشته باشه. از کمبود بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی گرفته تا دلایل ذهنی یا جسمی دیگه مثل تغییرات هورمونی بدن. برای همین هم اگر فکر میکنید واکنش بدن شما به ساده ترین استرس ها هم خیلی غیر منطقیه، حتما در موردش با یک متخصص صحبت کنید. برگردیم به صحبتمون. این حالتهای گذرای استرس اگر شدتشون معقول باشه و ادامه دار هم نباشن، واکنشهای طبیعی بدن ما هستن و زیاد هم ایرادی ندارن. مشکل جایی پیش میاد که این استرسها هی تکرار میشن. وقتی بدن به طور دائمی در شرایط استرس قرار داره و هورمون‌های استرس همیشه تو سطح بالایی هستن، یکی از فرایندهایی که در اون لحظه به نظر بدن غیر ضروریه، بازسازی و ترمیم سلول‌های آسیب دیده است. در نتیجه وقتی استرس مدت زیادی ادامه پیدا می‌کنه و بدن رو همیشه توی حالت آماده باش نگه می‌داره، سلول‌ها بیشتر و بیشتر آسیب می‌بینن. نتیجه‌اش میشه بروز یا تشدید انواع بیماری‌ها. التهاب، روماتیسم، بیماری‌های قلبی، آسم، سندرم روده تحریک‌پذیر، سرطان‌ها و سایر مشکلات جسمی. برای همین هم اهمیت زیادی داره که یاد بگیریم چطور استرس رو مدیریت کنیم و چطور با انجام یه سری تمرین ها مقدارش رو کاهش بدیم. و اگر هم به حدی رسیده که خودمون از پس مدیریتش بر نمیایم، حتما و حتما با یک متخصص مشورت کنیم. در قسمت مقابل سیستم عصبی سمپاتیک، سیستم عصبی پاراسمپاتیک قرار داره. سیستمی که به بدن میگه الان وقت rest and digest، یعنی استراحت کن و غذا تو هضم کن. سیستم عصبی پاراسمپاتیک تنفس و ضربان قلب رو به حالت نرمال برمیگردونه. سطح هورمون‌های استرس مثل کورتیزول رو کاهش میده و به بدن اجازه میده استراحت کنه و ترمیم بشه. وقتی تو این حالت هستید، بدنتون میتونه به طور طبیعی فعالیت‌هاشو انجام بده و آسیب‌های زمان استرس رو ترمیم کنه. در واقع ما با کارهایی مثل مدیتیشن، قدم زدن در طبیعت، گوش کردن به موزیک و یا حتی یک حمام آرامش بخش این سیستم عصبی رو فعال می کنیم. یکم قبلتر گفتیم که بخش کمتر تکامل یافته و ناخودآگاه مغز ما نمی تونه درجه اهمیت خطر رو متوجه بشه و مثلا استرس امتحان و استرس حمله به یک ببر درنده رو یکسان می دونه و به یک شکل بهشون واکنش نشون میده. حالا بیایم برسیم به نقش قسمت‌های تکامل یافته تر و پیشرفته تر مغزمون، یعنی قسمت‌های خودآگاه که به همون اجازه فکر کردن و تصمیم گیری رو میدن. حتما از این قسمت‌های متمدن تر انتظار داریم که بخش‌های کمتر تکامل یافته رو تا حدودی کنترل کنن و بهشون اجازه ندن که انقدر بهمون استرس وارد کنن. خبر خوب اینه که این بخش‌های مغز این قدرت رو تا حدودی دارن. خبر بد اینه که این بخش‌های مغز همونطور که تو پادکست شماره 1 هم اشاره کردم، به طور معمول در بیشتر آدم‌ها به منفی بافی و منفی نگری گرایش دارن. بذارید با یک مثال حرفم رو ادامه بدم. فرض کنید یک آهو داره توی طبیعت برای خودش می‌گرده که یه دفعه یه شیر درنده تصمیم می‌گیره دنبالش کنه. بخش درونی مغز آهو چک‌لیستش رو در میاره و مرحله به مرحله همه کارهایی رو که گفتیم انجام میده. هورمونای استرس رو ترشح میکنه، ضربان قلب رو بالا میبره، تنفس تندتر میشه و آهو فرار میکنه تا جونش رو نجات بده. خوشبختانه امروز این آهوی قصه ما انقدر خوش شانسه که میتونه از چنگال شیر فرار کنه. بعد از 15 دقیقه آهو به کل فراموش میکنه که تا همین یه ربع قبل نزدیک بوده جونش رو از دست بده. پس هورمونای استرس تو بدنش دوباره پایین میان و دوباره به گشت و گذار و چرا کردنش ادامه میده. اما توی آدما چطور؟ فرض کنید شما 10 سال و 1 روز قبل با یه نفر دعواتون شده بوده و از 10 سال قبل هم دیگه نه اون شخص رو دیدید نه خبری ازش دارید. اما توی این 10 سال گذشته به لطف قسمت پیشرفته مغزتون تونستید هر چند روز یک بار اتفاقات اون روز رو دوباره مرور کنید و همه استرس ها و نگرانی ها و عصبانیت های اون لحظه رو دوباره تجربه کنید. نه فقط این، بلکه حتما بارها هم خودتون رو سرزنش کردید که اون روز چه کارهایی باید می کردید که نکردید، یا چیا باید بهش می گفتید که نگفتید، یا احیانا چطوری باید یکی از فنون ورزش های رزمی رو روی اون طرف اجرا می کردید و اینکه چرا این کارو نکردید. حالا فکر می کنید وقتی این اتفاق می افته واکنش قسمت درونی مغز شما چیه؟ هیپوتالاموس نمیتونه تشخیص بده این سیگنالی که داره میرسه یه سیگنال واقعیه یا اینکه فقط توی خود ذهن شما ساخته شده. در نتیجه واکنشش به این سیگنال هم به همون حد واقعی و جدیه. هورمون‌های استرس، ضربان قلب، فشار خون و باقی داستان. و شما این کار رو 10 سال بارها و بارها تکرار کردید. پس میبینید که مغز پیشرفته ما آدم‌ها یه جایی هم میتونه به ضررمون عمل کنه. همونطور که تو پادکست شماره 1 گفتم، یه مثال دیگه میتونه این باشه که شما یک آینده فرضی رو تصور میکنید که توی اون شغلتون، داراییتون و یا حتی عزیزانتون رو از دست دادید. یه تصور کاملا خیالی که احتمالا وقوع یا عدم وقوعش کاملا به یک اندازه است. ولی باز هم بخش درونی و قدیمی مغز شما این رو فرض میگیره که این اتفاق همین الان داره برای شما میفته و در نتیجه شما رو توی شرایط استرس قرار میده. تو برنامه هفته بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چطور میتونیم به فرایندهای فکریمون آگاه بشیم و خیلی از این تفکرات ناخواسته رو که شاید به صورت عادت در اومدن شناسایی کنیم و سعی کنیم تغییرشون بدیم. حالا میخوام یکم در مورد یه موضوع شاید عجیب، یعنی اعتیاد به استرس صحبت کنم. به ویژه اینکه یکی از عزیزان شنونده هم در این مورد در اینستاگرام سوال پرسیده بودن. هورمون‌های استرس هم انواعی از مواد شیمیایی هستن و مثل خیلی از مواد شیمیایی دیگه بدن ما این قابلیت رو داره که بعد از مدت طولانی که در معرضشون قرار میگیره بهشون وابسته بشه، یا در واقع به اون افکتی که توی بدن شما به وجود میارن وابسته بشه. وقتی بدن در شرایط استرس قرار میگیره، هورمون‌های استرس باعث میشن شما در اون لحظه به صورت مقطعی یک هجوم انرژی رو تجربه کنید. بدن خودشو آماده فرار یا جنگیدن برای نجات جونش میکنه و همونطور که گفتیم همه فعالیت‌هایی رو که غیر ضروری تشخیص داده میشن متوقف میکنه. قند خون به طور مقطعی بالاتر میره و تپش قلب و تنفس سریع تر میشن. اینا باعث میشن انرژی بیشتری به ماهیچه ها و مغز هدایت بشه. در این حالت بعضی از آدم ها یک نوع های یا حالت بالای ذهنی رو تجربه میکنن. شاید تا حالا عبارت آدرنالین جانکی به گوشتون خورده باشه. آدرنالین جانکی ها کسایی هستن که میرن دنبال ورزش های خیلی هیجان انگیز، مثلا بانجی جامپینگ یا اسکای دایوینگ. بعد از یه مدت که افراد اینطور ورزش ها رو تجربه میکنن، به نوعی بهشون معتاد میشن و عدم انجامشون باعث میشه در زندگیشون احساس خلأ بکنن. با خیلی از این آدم ها که صحبت میکنید میگن فقط موقع اون ورزشه که ما احساس زنده بودن میکنیم. این افراد هم به مرور باید دوز این دراگ، یعنی ورزش هیجان انگیز، رو بیشتر و بیشتر کنن. چون مثل هر مخدر دیگه‌ای بدن به مرور به هورمون‌های استرس هم تا حدی عادت می‌کنه و واکنشی که بهشون نشون میده و در نتیجه اون احساس های بودن کم رنگ‌تر میشه. اعتیاد به استرس مختص آدرنالین جانکی‌ها نیست. ورکاهالیک ها یعنی کسایی که به کار کردن بیش از حد هم معتادن دقیقاً همینطورن. این افراد وقتی خودشون رو در معرض ایمیل ها و تماس ها و میتینگ های کاری قرار میدن احساس زنده بودن میکنن. خیلی وقتا اگر آدم های معتاد به کار رو از نزدیک آنالیز کنید میبینید که در طول روز کار مفید خیلی کمی انجام میدن. ولی انگار دارن خودشون و دیگران رو گول میزنن که خیلی شلوغن و کلی کار رو سرشون ریخته. البته خیلی هاشون به صورت ناخودآگاه در این دام افتادن و هدفشون فریب دادن دیگران نیست. مدیرا یا مدیر پروژه های ورکاهالیک احتمالاً به طور دائمی دارن ایمیلشون رو چک میکنن یا اینکه دارن به بقیه ایمیل یا تلفن میزنن. این وضعیت مشغولیت دائمی باعث افزایش هورمون های استرس و نوعی احساس لذت در اونها میشه. البته اگر لذت کلمه درستی باشه. دسته دیگه از معتادین به استرس آدمایی هستن که به خبر معتاد شدن. چک کردن دائمی سایت ها، شبکه ها و اپلیکیشن های خبری براشون تبدیل به یک عادت شده. بعضیاشون روزشون رو در تخت با خوندن خبر شروع میکنن و شبها هم قبل از خوابیدن خبر رو دوباره چک میکنن. مسلماً در طول یک روز عادی تعداد خبرهای خیلی مهم انقدر کمه که فرد میتونه فقط با یک بار خوندن اخبار در روز از همه اتفاقات دنیا مطلع بشه. ولی این دسته از افراد اگر زود به زود اخبار رو چک نکنن یک جور حس نگرانی براشون به وجود میاد. این حس که الان داره اتفاقات مهمی توی دنیا میفته که اونا ازش بیخبر موندن. تو موضوع اعتیاد به استرس پارادوکس اینه که شما با وجودی که ممکنه به این اعتیاد و ضررهای احتمالیش آگاهید ولی نمیتونید به راحتی کنار بگذاریدش. یعنی تلاش برای کنار گذاشتن اعتیاد به استرس خودش باعث استرس میشه. دلیلش هم اینه که مثل هر اعتیاد دیگه‌ای بدن شما به اون مواد شیمیایی و واکنشی که در بدنتون به وجود میارن عادت کرده و عدم وجودشون رو یک مشکل جدی و یک عامل استرسزای جدید به حساب میاره. شاید به عنوان یک معتاد به خبر شما یه روز تصمیم گرفتید که این کارتون رو برای همیشه کنار بگذارید. مثلا شاید به خودتون قول دادید که از این به بعد فقط روزی یکی دو بار دو تا سایت خبری رو مطالعه میکنم. شاید هم چند ساعت یا حتی چند روزی تونستید روی این تصمیم جدیدتون بمونید. ولی اتفاقی که میفته اینه که بدنتون به خاطر اینکه مواد آشنای همیشگیشو دریافت نمیکنه، سیگنال‌های متفاوتی رو به مغزتون میفرسته. سیگنال‌هایی که به مغز میگن تو الان داری با یک شرایط ناآشنا برخورد میکنی. مواظب باش، شاید خطری تهدیدت میکنه. دلیلش هم اینه که 200 میلیون سال پیش دیدن هر نوع تغییری در محیط، مثلا دیدن حرکت یه چیزی بین درخت‌ها، باید باعث می‌شده که موجود زنده به سرعت آماده جنگیدن یا فرار کردن بشه. اون بخش تغییر نیافته مغز ما هنوز هم هر ناشناخته‌ای رو با همون درجه از اهمیت مورد توجه قرار میده. وقتی این اتفاق می‌افته، این فکر توی ذهن شما شروع میشه که چرا از فردا شروع نمی‌کنی؟ فردا روز بهتری برای خبر نخوندنه. حالا امروزم بیا و اخبارو چک کن. و همین خاطر هم رهایی از اعتیاد به استرس کار سختیه. با وجودی که بخش خودآگاه مغز شما میخواد هرچه زودتر از این وضعیت آزاردهنده خلاص بشه و به آرامش برسه، ولی بدن شما و بخش‌های ناخودآگاه مغز شما در برابر این تصمیم مقاومت میکنن. در هفته آینده در مورد روش‌هایی صحبت می‌کنیم که می‌تونن به شکستن این چرخه معیوب کمک کنن و ما رو از اعتیاد به استرس نجات بدن. پادکست شماره 4 رو از دست ندید. رسیدیم به قسمت مهمان برنامه. این هفته در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد، متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر هستیم. خانم دکتر علوی بعد از طی دوره پزشکی عمومی و همچنین بعد از طی دوره تخصص اعصاب و روان، مدتی رو در شهر زیبا و دوست داشتنی اصفهان در مطب شخصی و بیمارستان‌های مختلف به طبابت پرداختند. ایشون عضو گروه روانپزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران هستند و کارگاه‌های آموزشی متعددی رو در زمینه‌های مرتبط با خانواده از جمله تربیت کودکان و ازدواج برگزار کردند. خانم دکتر علوی راد این روزها در شهر تهران در مطب‌های خصوصی خودشون و در بیمارستان‌های مختلف و مراکز مشاوره مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیزی هستند که نیاز به خدمات یک روانپزشک با تجربه دارند. خانم دکتر سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدید و ازتون خیلی ممنونم که امروز وقت با ارزشتون رو برای گفتگو در مورد موضوع استراب در اختیار ما قرار میدید.
آرش جان سلام. در ابتدا لازم میدونم ازت تشکر بکنم به خاطر اینکه شاهدم که این روزها خیلی داری وقتتو میذاری تا بتونی از طریق تولید این پادکست تا دانش افراد رو در زمینه سلامت روان ارتقا بدی. متاسفانه در حال حاضر درگیر بحران سلامتی و تهدید جانی هم شدیم و بدون شک این شرایط ما رو از نظر روحی و روانی تو وضعیت شکننده‌ای قرار میده. پس خیلی خوبه که یاد بگیریم که چجوری میتونیم خودمون رو از نظر سلامت روان و سلامت جسمی تو این شرایط تو وضعیت مطلوب سری حفظ بکنیم. موضوع بحث امروزمون هم که در مورد استراب هست بسیار موضوع خوبیه، چون که یکی از شایع‌ترین مشکلاتیه که بشر امروز حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع با این موضوع استراب درگیر شده.
بله، واقعا همینطوری که فرمودید به خاطر بیماری کرونا کل جهان در معرض تهدید جدیدی قرار گرفته که آدما رو به نظر منم از نظر ذهنی شکننده تر کرده. در مورد ساخت این پادکست هم مجدداً باید از شما و بقیه عزیزان متخصص تشکر کنم که دانش تخصصی خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان به اشتراک می‌گذارید. خانم دکتر، سوال اول من در مورد تفاوت استرس با اختلال استرابیه. من اینطور متوجه شدم که معمولاً استرس برای یک حالت مقطعی و گذرا استفاده میشه، ولی اختلال استرابی برای یک وضعیت ماندگارتر یا حتی دائمی. میتونید لطفا در این مورد یکم بیشتر توضیح بدید؟
سوال خوبی پرسیدی. تفاوت بین استراب و استرس. شاید خیلی از ماها تا به الان نمیدونستیم که بین استرس و استراب تفاوت وجود داره. برای توضیح این که چطوری میتونیم این دوتا حالت رو از هم تفکیک بکنیم، اول از همه این نکته رو مد نظر داشته باشیم که افراد دچار استرس و اختلال استرابی شکایت‌های یکسانی دارن، مثل اینکه خوابشون کم میشه، احساس خستگی پیدا میکنن، تمرکزشون رو از دست میدن، بیقرارن، نسبت به قبل زود رنجتر شدن، تپش قلب گرفتن و علامتهای از این دست. حالا ما چجوری میتونیم در اینجا بین استرس و استراب در واقع افتراق بذاریم و از هم تفکیکشون بکنیم؟ شاید واضح ترین و چه افتراقی که بین استرس و اختلال استرابی بتونیم عنوان کنیم این باشه که توی استرس یک دلیل روشنی وجود داره و به دنبال تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق میفته تجربه میشه. این تغییرات میتونه یک تغییرات مثبتی باشه، مثل ازدواج کردن، مثل ارتقای شغلی، یا تغییرات منفی باشه، مثل ورشکستگی، مثل از دست دادن عزیز. و اینکه استرس ها معمولاً در طول زمان به دنبال اینکه فرد تونست خودش رو با زندگی جدیدش و تغییراتی که در اون اتفاق افتاده تطابق بده فروکش میکنه. اما اگر فرد نتونه در واقع این تطابق رو ایجاد بکنه و نتونه از این استرس عبور بکنه، در طول زمان میتونه تبدیل بشه به یک اختلال استرابی. نکته ای که به نظرم جالبه و خوبه که عنوان بکنم اینه که استرس در حد متعادلش میتونه باعث بهبود عملکرد بشه. مثالش اینه که وقتی که فردی قراره در ماهای آینده توی یک آزمون شرکت بکنه، یک سطح متعادلی از استرس بهش کمک میکنه که تلاشش رو بیشتر بکنه و احتمال موفقیتش رو توی اون آزمون افزایش میده. اما توی استراب ها معمولا نگرانی و دلشوره ها بدون دلیل روشن و واضحی اتفاق میفته و اینکه استراب واقعا باعث افت عمل کرد در زندگی افراد میشه. حالا این افت عمل کرد رو در ابعاد متفاوتی میتونیم ببینیم، از ابعاد شغلی و اجتماعی و فردی گرفته تا ابعاد تحصیلی و الی آخر.
متوجه شدم. پس در واقع اختلال استرابی جایی به وجود میاد که فرد داره استرس هایی رو تجربه میکنه که احتمالاً مدت زمان زیادی باهاش بودن، یا حتی ممکن استرس هایی داره که برآمده از یک خطر خیالی و غیر واقعی باشن. خانم دکتر، من بارها شنیدم که آدم ها میگن من استرسیم چون پدرم یا مادرم استرسی بودن. آیا این تعبیر اصلا درسته و اگه درسته دلیلش چیه؟ یعنی مثلا استرس چیزیه که میتونه از طریق ژن‌ها هم منتقل بشه، یا اینکه یه پدر و مادر استرسی از طریق تربیت و رفتاراشون این رو به فرزنداشون منتقل میکنن؟
دقیقاً همینطوره. خانواده ها میتونن خیلی نقش مؤثر و اثرگذاری داشته باشند روی آماده کردن فرزندانشون برای مواجهه با بحران ها و شرایط سخت. اینی که کودکان به خصوص تا سن 6 سالگیشون تمام رفتار پدر و مادرشون رو الگو برداری میکنن، عامل بسیار مهمیه که میتونه مطرح بکنه. اگر پدر و مادر ناتوان باشن و توانمندی نداشته باشن که به بچه هاشون یاد بدن در شرایط بحرانی و استرس آور چجوری بتونن در واقع تطابق پیدا کنن با اون شرایط و بتونن مدیریت بکنن شرایط استرس دارو، فرزندانشون در بزرگسالی مستعد اختلال استرابی میشه. اختلالات استرابی هم جزء اختلالاتی هستن که نقش ژنتیک توی اونها به وضوح دیده میشه و به صورت موروثی نسل به نسل قدرت انتقال دارن.
شاید این سوال من غیر تخصصی باشه، ولی آیا روش ساده‌ای وجود داره که افراد عادی هم بتونن احتمال اینو بدن که ممکنه درگیر اختلال استرابی شده باشن؟
شاید برای شما هم این سوال مطرح بشه که آیا من دچار اختلال استرابیم؟ من چند تا سوال مطرح میکنم که اگر جواب شما به هر کدوم از این سوالات من مثبت بود، بهتره که یه بررسی دقیق تری انجام بشه که ممکنه شما هم درگیر درجاتی از اختلال استرابی باشید. سوال اول، آیا دائما احساس نگرانی، فشار و ناامنی دارین؟ آیا این حالت‌ها باعث شده که توی کارتون، روابط اجتماعی و تحصیلتون دچار افت عمل کرد بشین؟ آیا مرتباً منتظر وقوع یک اتفاق بد هستین توی زندگیتون؟ و آیا با اینکه می‌دونین افکارتون افکار غیر منطقی هستن، توانایی اینکه افکارتون رو تحت کنترل خودتون داشته باشین از دست دادین؟
متوجه شدم. میتونم بپرسم بجز جواب دادن به این سوال‌ها چه علائم یا در واقع چه زنگ خطرهای دیگه‌ای وجود داره که در صورت مشاهده‌شون باید بفهمیم که الان دیگه واقعا وقت کمک گرفتن از یک متخصصه؟
اگر بخوام به صورت تخصصی تر علائم استراب رو واسه‌تون یک توضیحی بدم، برای فهم بهترش ما میایم این علائم رو به دو دسته جدا، علائم جسمی استراب و علائم روانشناختی استراب، تقسیم بندیش میکنیم. علائم جسمی استراب چیا هستن؟ تپش قلب، کوتاهی تنفس، احساس گیجی، عرق کردن، سردرد، تنشن های عضلانی، لرزش، مشکلات خواب و علائم گوارشی. به طوری که خیلی از افرادی که در نهایت برچسب اختلال استرابی میگیرن، معمولا قبل از اینکه مراجعه به روانپزشک داشته باشن، تعداد زیادی از پزشکای داخلی رو ویزیت کردن و در نهایت زمانی که به این نتیجه رسیدن که این شکایاتشون منشأ جسمی یا منشأ داخلی نداره، مراجعه کردن به روانپزشک و به این نتیجه رسیدیم که اینا اختلال استرابی دارن. اما علائم روانشناختی استراب چی هست؟ اینه که افراد میان با شکایت این که در طول روز مرتباً احساس دلهوره دارم، احساس نگرانی دارم، تمرکزم خیلی کم شده، بیقرارم، کلافم، خیلی پرخاشگرتر از گذشته شدم، خیلی زود به همه چیزی بر میخوره، حساسترم، زودرنج شدم. تمام اینا در واقع شکایات شایعی هستن که ما از افرادی میشنویم که دچار اختلال استراب شدن. یه تأکیدی بکنم، اگر چند تا از علائمی که من نام بردم، چه از علائم جسمی چه علائم روانشناختی رو دارید تجربه میکنین و در این حال جوابتونم به سوالاتی که مطرح کردم مثبت هست، توصیه‌ام بهتون اینه که حتماً در واقع زیر نظر یک روانپزشک از نظر وجود اختلال استرابی ویزیت بشید.
خیلی جالب بود که گفتید خیلی از مراجعین شما قبلا به خاطر مشکلات جسمی به پزشکای مختلف مراجعه کردن و شاید بارها بهشون گفته شده مشکل جسمی ندارن و سالم هستن. فکر میکنم همین آگاهی که شما به مردم دادید باید باعث بشه اگر بعد از مراجعه به پزشک دلیل خاصی برای مشکلات و درداشون پیدا نکردن، شاید وقتش باشه که به یک متخصص اعصاب و روان مراجعه کنن. خانم دکتر، بعضی زیاد میونه خوبی با مصرف دارو ندارن. آیا برای درمان اختلالات استرابی روش‌های غیر دارویی هم وجود داره؟
روش‌های متفاوتی وجود داره برای درمان‌های غیر دارویی اختلالات استرابی. ولی یکی از پرکاربردترین روش‌های موجود روشی هست به نام CBT، Cognitive Behavior Therapy یا شناخت رفتار درمانی، که هدف در واقع این روش درمانی اینه که خطاهای شناختی رو کشف میکنه، اونا رو تصحیح میکنه و به دنبال اون باعث میشه که احساسات افراد تغییر بکنه و پیامدش هم اینه که رفتار عوض میشه. شاید یک مثال خوب این باشه که مثلا شما به یک مهمونی دعوت شدید. یک فردی که از نظر وضعیت روانی در حالت نرمالش داره به سر میبره، اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که احتمالا خیلی خوش میگذره و من آدمای زیادی رو میبینم و ممکنه بتونم دوستای خوبی هم پیدا بکنم. پیامد این فکر اینه که احساس شادی و هیجان بهش دست میده و شروع میکنه به آماده شدن برای رفتن به این مهمونی. اما کسی که استراب داره، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اگه برم مهمونی نمیدونم باید چی بگم، باید چی کار کنم و ممکنه همه منو مسخره کنن. و به دنبال این حسی که بهش دست میده اینه که احساس تنش و استراب میگیره و کلن تصمیم میگیره که منصرف بشه از اینکه توی اون جمع حاضر بشه. پس در شناخت درمانی تلاش میشه که فرد بتونه شناختهای غیر واقعی و منفیشو کشف بکنه، اونا رو اصلاح بکنه تا بهش کمک بکنه که در مواقع لزوم تصمیمهای درستری بگیره. روش های شایع دیگهی که واسه درمان اختلالات استرابی استفاده میشن، مثل ما بهشون میگیم اکسپوژر تراپی، کمک میکنن که اشخاص در مواجهه با ترساشون قرار بگیرن و کم کم حساسیتشون رو نسبت به اون ترس یا اون فکر از دست بدن. یا برای درمان فوبیاها مواجهه های تدریجی، یعنی به صورت استپ بای استپ یا قدم به قدم افراد رو با ترساشون روبرو میکنن و در نهایت این باعث میشه که بتونن اون افراد تا حدی ترساشون رو به صورت منطقی تری مدیریت بکنن.
خیلی جالبه. پس روانپزشکا برای کسایی که بیشتر به درمانهای غیر دارویی علاقه دارن هم راههای موثری در اختیار دارن. سوال بعدی من اینه که خود آدما چی کار میتونن بکنن که استراب و احتمال اختلالات استرابی براشون کمتر بشه؟
روش های مؤثر دیگهی که میتونه کمک کننده باشه در درمان استراب، انجام تکنیک های ریلکسیشن، مدیتیشن، ورزش، اینی که افراد تلاش کنن تا حد امکان روابط اجتماعیشون رو با دوستاشون حفظ بکنن، اینی که لایف استایلشون رو بتونن به سمت لایف استایل سلامت تری در واقع جهت‌گیری بکنن، رژیم غذایی مناسبی داشته باشن، تا حد امکان مصرف سیگار و الکلشون رو کمتر بکنن. اینا روشایی هن که توصیه میشه که معمولا هم اگر این روش ها رو به صورت صحیح انجام بدیم به حد قابل قبولی میشه استراب و تنش ها رو کنترل کرد.
خانم دکتر، آیا ترس هم نوعی اختلال استرابیه؟ مثلا ترس از دست دادن عزیزان؟
شاید بد نباشه که من یه اشاره‌ای بکنم که اختلالات استرابی انواع متفاوتی دارن و در اشکال گوناگونی ظاهر میشن و در اینجا اکتفا میکنم که فقط از اونها نام ببرم، چون توضیح هر کدوم این در واقع اختلالات یک جلسه جدا رو در واقع لازم داره. مهمترین این اختلالات شامل اختلالات استرابی منتشر هستند، پانیک اتک ها هستند یا حمله های هراس که ممکنه به گوش خیلیاتون خورده باشه، فوبیا هستند یا ترس های شدید از یک شی یا موضوع مثل ترس از ارتفاع، ترس از خون، ترس از آسانسور، سوشیال فوبیا هستند یا هراس های اجتماعی که نگرانی افراد در مورد اینکه زمانی که در یک جمع قرار میگیرن احساس تأخیر شدن و شرمساری دارن و باعث میشه که اجتناب کنن از قرارگیری در موقعیت‌های جدید یا جایی که افراد دور هم جمعن.
متوجه شدم. با توجه به اینکه گفتید هر کدوم از این مباحث شاید نیاز به یک جلسه اختصاصی داشته باشن، اگر موافق باشید امروز فقط در مورد شرایط خاص ویروس کرونا و ترس ها و استرابایی که ایجاد کرده صحبت کنید.
ویروس کرونا یا همون کووید 19 این روزها تبدیل شده به یک دونه بحران جهانی و برای اکثر ماها ایجاد ترس و استراب کرده و سبک زندگیمون رو به شدت تغییر داده. اوایل شروع ویروس کمتر کسی فکر میکرد که این ویروس قرار مدت ها با ما باشه و حالا هم قصد رفتن نداره. باید سعی کنیم با این تغییر سبک زندگی انطباق پیدا کنیم، چرا که عدم سازگاری با این تغییرات منجر به آسیب‌های جبران ناپذیری بر روح و روانمون میشه. کرونا زندگی رو قابل پیش‌بینی بودنش رو از ما گرفته و یک حالتی از بلا تکلیفی واسمون وجود آورده که همین حالت پیش‌بینی ناپذیریش یکی از دلایلیه که شیوع اضطراب‌ها، افسردگی‌ها و پرخاشگری‌ها در دوران بعد از کرونا چندین برابر افزایش پیدا کرده. و با توجه به شیوع گسترده و عدم کنترل پذیری این ویروس، شاید بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم انجام رفتارهای محتاطانه و پیشگیرانه است در این شرایط. باید دقت کنیم که داشتن ترس و وحشت بیش از حد هم تو این شرایط خیلی نامعقول و آسیب‌زا به نظر میرسه. جالبیش اینه که ما در این شرایط دو گروه از افرادی رو میبینیم. افرادی که به شدت بی‌تفاوتن به این شرایط و احتمال خطر و آسیب‌زایی رو برای خود و اطرافیانشون خیلی افزایش میدن و در سر دیگه طیف هم افرادی رو داریم که بیش از حد دارن به این موضوع اهمیت میدن و کلن زندگیشون رو تعطیل کردن، که هر دو گروه در واقع رفتار نامعقول و غیر منطقی رو در پیش گرفتن. نکته‌ای که خوب اضافه کنم اینه که افرادی که زمینه اختلالات افسردگی، استرابی، وسواس یا هر چیز دیگه ای رو از این جنس دارن، بهتره که توی این شرایط حواسشون بیشتر جمع باشه، چون که اینا نسبت به بقیه افراد مستعدترن که این مشکلاتشون دچار عود بشه و تشدید بشه. حالا چه روشهایی رو ما میتونیم توی این شرایط در واقع به کار ببریم تا بتونیم بهتر از خودمون محافظت بکنیم؟ شاید یکی از مهمترین چیزا این باشه که شما اخبار رو از منابع موثق بگیرین و شروع نکنین به خوندن تمام سایت‌های خبری و در این حال زمان‌های محدودی رو برای بررسی کردن اخبار بذارید. مثلا به خودتون بگین که من روزی یک بار، اونم مثلا نهایتاً 5 تا 10 دقیقه رو اختصاص میدم به اینکه اخبار و مطالب مربوط به کرونا رو بررسی بکنم. کاری که شما میتونید بکنید اینه که شما بهداشتتون رو رعایت بکنید. در واقع تنها چیزی که در کنترل ما هست اینه که بتونیم اصول بهداشت رو رعایت بکنیم. خب باید تلاش بکنیم که روابط اجتماعیمون رو حفظ بکنیم در دوران قرنطینه. اگر نمیتونیم که از در واقع به صورت نزدیک هم با همدیگر رو ببینیم، با همدیگه بریم کافه و این شرایط محدود شده، بهتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم تا بتونیم روابطمون رو حفظ کنیم. و در صورت لزوم اگر دیدیم که در واقع این ترس و وحشت ما داره خیلی زندگیمون رو مختل میکنه و داره بهمون آسیب میزنه، حتما از کمک‌های حرفه‌ای استفاده کنیم.
متوجه شدم. در مورد ترس از مرگ هم میتونید یکم صحبت کنید؟
ترس از مرگ. مرگ بخشی از خاصیت ما انسان‌هایی که دیر یا زود باهاش روبرو میشیم. اما ابهامی که درباره مرگ و زندگی پس از مرگ در وجود ما بوده، ترسی رو در دل ما گذاشته که اونو ترس از مرگ میگیم. اما چرا برخی از ما ترس بیشتری نسبت به مرگ داریم؟ اصطلاحی وجود داره به نام تاناتوفوبیا که در واقع همون فوبیه مرگ هست. ببینید، ترس از مرگ تا یک حدیش طبیعیه، ولی در چه مواقعی ما میگیم این ترس از مرگ غیر طبیعیه؟ زمانی که این استراب مرگ به سطوح بالا میرسه و زندگی طبیعی یک فرد رو مختل میکنه و این ترس از مرگ تبدیل میشه یک وسواس فکری که از کنترل خارج میشه. این ترس از مرگ میتونه در مورد مرگ خود فرد باشه یا اینکه اطرافیان فرد. برای اینکه بیایم و توضیح بدیم در مورد اینکه دقیقاً این ترس از مرگ چی هست و چه راهکارهایی برای کنترل از اون وجود داره، من فکر میکنم که لازم باشه جلسه آینده رو به بحث در مورد این موضوع در واقع اختصاص بدیم که موضوع بسیار مهمیه و شاید خیلی از ماها رو تا به الان با خودش درگیر کرده باشه.
همونطوری که فرمودید، هفته آینده گفتگوی مفصل‌تر و کامل‌تری در مورد ترس از دست دادن جان خود و عزیزان خواهیم داشت. به خصوص که بعضی از شنوندگان عزیز پادکست هم این رو در پیام‌هاشون پرسیده بودن. خانم دکتر، خیلی خیلی ممنونم از وقت با ارزش و اطلاعات بسیار مفیدی که امروز در اختیار ما قرار دادید. تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. قسمت سوم پادکست آرامش هم به پایان رسید. امروز به طور اختصاصی و مفصل در مورد استراب صحبت کردیم و اینکه چرا طبیعیه که ما آدم‌ها نمیتونیم همیشه به طور خیلی مؤثر استراب رو در خودمون کنترل کنیم. در قسمت مهمان برنامه در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر بودیم و در مورد اختلالات استرابی باهاشون گفتگو کردیم. قسمت بعدی پادکست آرامش هفته بعد، یعنی در روز چهارشنبه 7 خرداد 99 منتشر میشه و تمرکز ما روی روش‌های عملی مدیریت استراب و رهایی از اونا خواهد بود. در قسمت بعد از تمرینات مؤثر و مفیدی صحبت می‌کنیم که میتونن بهمون کمک کنن استرس هامون رو کاهش بدیم. در قسمت مهمان برنامه هفته آینده مجدداً در خدمت خانم دکتر علوی راد خواهیم بود تا با ایشون در مورد ترس از دست دادن عزیزان به طور مفصل تری گفتگو کنیم. شنیدن قسمت بعد رو به همه عزیزان توصیه می کنم. من آرش هستم و تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.